الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه بنا گذاشتیم وضع المشتق به معنایی که اون معنا ضیق بوده باشد و فردش متلبس به مبدأ بوده باشد، وضع مشتق به این معنای ضیق ممکن است لا استحاله فیه، کما اینکه لفظ مشتق را یعنی هیئت را وضع کنند به معنایی که اون معنا اوسع است، هم تلبس به مبدع را میگیرد که تلبسش فعلی است، هم تلبس به مبدع را میگیرد که تلبسش انقضایی است. به معنای وسیعی وضع بکند که هم متلبس فعلی هم متلبس انقضایی هر دو فرد بوده باشند و هر دو مستاق بر مشتق بشوند، این هم ممکن است لا استحاله فیه. و اونی که در مقام چندان مطلبی است که مرحوم ناینی فرموده بود، حرفهای دیگران برمیگردد به بعض حرفهای ایشان، اونی که ایشان در مقام در وضع استحاله وضع للعام بیان فرموده بود، جواب دادیم که این درست نیست، امکان دارد با اون بیانی که گذشت. فعلا کلام در مقام اثبات است. بعد از اینکه هر دو طرف ممکن شد، آیا ما به مقتضای ادلهی که در ید ما هست کدام یکی را باید اختیار کنیم که بگوییم وضع شده است به خصوص متلبس فعلی، یا نه اعم است چه متلبس فعلی باشد تلبسش، چه انقضایی باشد با اون عام وضع شده است. در مشتقات دیگر فرقی نمی کند ما بین مشتق و مشتق ناقص، و اینی که در مقام تفصیل دادند بعضی ها در مشتقات که سابقاً گفتیم، و بعد هم ما بین حالات مشتقی تفصیل دادند که بعد متعرض خواهیم شد، این تفصیل ها هیچ کدام تمام نیست. امر دایره ما بین القولین است و چش را هم خواهیم گفتا بیان خواهیم کرد سرا این تفاصیل تمام نیست. امر دایره بین القولین است که شخص ملتزم بشود مشتق وضع شده است لخصوص المتلبس، یا ملتزم بشود که وضع شده است برای ان. صاحب الکفایه و دیگران که بعد از صاحب الکفایه نوعاً آمدند استدلال کردند بر این که مشتق وضع شده است با اون متلبس به تلبس فعلی، چه از این تلبس متلبس به تلبس فعلی تعبیر به متلبس فی الحال می شوند. سابقاً عرض کردیم که مراد از حال فعلیت تلبس است. وضع شده است مشتق با اونی که متلبس است به تلبس فعلی به دو وضع استدلال شده اند. یکی مسئله تبادر است، حیثون که گفته شده است مشتقات تردن وقتی که اینها اطلاق می شود بلا قرینتین، معنایی که از اینها به خطور به ذهن می کند اون معنا معنای زیگیست، فقط با اون ذاتی که متلبس به مبدأ است به تلبس فعلی فقط به اون منطبق می شود، به اونها صدق می کند. اونی که فعلا تلبس دارد به مبدع ضرب به تلبس فرض کنید صدوری، اونها عنوان ضارب به اونها منطبق می شود و به اونها صدق می کند. اونی که متبادر از لفظ مشتق است این معنا معنای زجگ است. پس بیما این که تبادر توجه کردید علا ما تقدم فی بحث تبادر، اونهایی که تبادر می کند معنا پیش اونها، اونها ارتکازن و زرا می دانند. ما ارتکازن می دانیم که زننده زده شده معناش چیه، این را ارتکازن می دانیم. به تبادر به صورت تفصیل در می آوریم که همون معنایی که در ارتکازن پیش اهل لسان معلوم است، او به صورت تفصیل در آمده میشه، به صورت تفصیل میاد و به او احتجاج میشود که بله این معنایی که خطور میکند تفصیلا این است. از مشتق اسم فاعل فرض کنید، اسم مفعول فرض کنید، صفت مشبه فرض کنید، اسم آلت فرض کنید، اونی که متلبسه به مبدأ است، به تلبسه فعلی، معنایی که تبادر می کند از مشتق این است و این هم لا محاله صدق می کند با اون زواتی که اون زوات تلبسه به مبدأ دارند، به فعل با اونها صدق می کند، اونها فردشون می شود، معنای اون اعم فهمیده نمی شود. یکی این تبادر است. دیگری هم مسئله صحت سلب است. صحت سلب در ما نحنفی توجه کردید، صحت سلب، صحت سلبی است که عدم سعه معنا را، چه جور وقتی که از وحل شما سلب می کنید، از وحل خارجی که انهازل وحل لیس بما این، توجه کردید، بل هو تراب عجین بالماء، توجه کردید، این نفی می کنید معنای متفاهم از لفظ ما را که مرتکز است این دل از خان، او را سلب می کنید از ما از وحل و اثبات می کنید که وحل فرد نیست، یعنی معنای ما توسعن ندارد به حیث که وحل را هم بگیرد. مراد از صحت سلب این است. مراد صحت سلب مطلقاً، یعنی مطلقاً در عبارت کفایه، چون که عبارت کفایه را فعلا معنا می کنم، کفایه مطلبی دارد در ما نحنفی، عبارتش اغلاق دارد، می خواهم اولاً کلام کفایه معلوم بشه و که ایشان در مقام چه چیز را ادعا می کند. ایشان یکی استدلال به تبادر می کند، بعد هم استدلال می کند به صحت سلب مطلقاً. این مطلقاً کمان که بعد تفصیلش خواهد آمد، این مطلقاً وصف مسلوب است، یعنی اون مشتق را که ما مطلق است مقید به قیدی نیست، اون سلبش از منقضی صحیح است. اون کسی که فرض کنید در سابق متلبسه به ضرب بود صدورن ولیکن فعلا چیزی ندارد، ضارب را بلا قید می شود سلب از این ذات کرد که هازا لیس بضاربین، اون ضارب مطلق است. در این اطلاق اشاره است بر این که اگر مسلوب را یعنی محمول را مقید بکنیم و سلب او اثری ندارد، فایده ای ندارد. مثلا چه بگوییم؟ بر این که فرض بفرمایید، بگوییم که زیدون لیس بزاربین بزاربین فعلیین، زید زارب نیست به ضرب فعلی، این تقیید فایده ندارد، این اثبات نمی کند که زارب در زیدی که این قضا انهل مبدأ مجاز است، این را اثبات نمی کند. ما مسلوب را مطلق می گذاریم، قید ندارد، زارب به معنای به معنی بلا قید که اون معنای مرتکز دارد این دل عرف، اون معنای مرتکز را بلا قیدین یعنی بلا تقییدین به ضرب فعلی، او سلبش از ذاتی که این قضا انه مبدأ صحیح است. این چشم می کند از صحت سلب که معنای مشتق که مسلوب است او توسعه نیست، این صحت سلب را ما در باب صحت سلب قبول کردید، صحت سلب توجه کردید و عدم صحت سلب بالحمل الاولی گفتیم فایده ای ندارد. صحت سلب و عدم صحت سلب بالحمل الاولی گفتیم فایده ای ندارد و اثبات نمی کند موضوع له بودن را، اون تفصیلی که اونجا گذشت. و اما صحت سلب بالمعنى الثانی را، یعنی بالحمل شایع ثنائی را، سلب حمل شایع ثنائی صحیح بشود، گفتیم این دلیل است بر این که مسلوب معناش توسعه ندارد. مسلوب نه فرد نیست، فرد حقیقی نیست، بر اون مسلوبی که از او سلب می شود. وقتی که گفته شد علو حل لیس بماین، و این سلبی که سلب الحمل شایع است این صحیح شد، توجه کردید؟ و بله سلبش سلب صحیح شد به حسب معنای مرتکزی که برای ما هست، این چشم کند بر این که معنای ما توسعه ندارد که وحل را هم شامل بشود. اینجا هم این را میگوید مرحوم آخوند، از اونی که منقضی عنه المبدأ است مشتق، معناش مطلقا یعنی بلا تقیید به مبدأ فعلی، مشتق مطلقا سلبش از منقضی عنه المبدأ صحیح است، معنای مشتق معنای مرتکز، این دلیل می شود که معنای مشتق توسعه ای ندارد، به حیث اینکه منقضی عنه المبدأ هم فرد بوده باشد. بعد ایشان در عبارت کفایه شاهدی می آورند. خب میگه ما ادعا کردیم که متبادر اون معنای مرتکز این دل از هان که این ده اطلاق و لفظ تبادری به ذهن می کند اون معنای مرتکز و به صورت تفصیلی در میاد، و ها کذا اون معنای مرتکزی که گفتیم سلبش از منقضی عنه المبدأ صحیح است، گفتیم اون معنای مرتکز زجگ است. می فرماید شاهد بر این است که در مثل، توجه کردی، در مثل اون اوصافی که مثل قائد و قائم است، که اهل العرف ما بین اینها تضاد می بیند، تقابل تضاد می بیند ما بینها. مثلا عنوان عالم با عنوان ظالم هیچ ما بینشون تقابل نیست، تقابل نه تضاد است نه ایجاب و سلب است نه عدم ملکه است، نه متضایفین هستند، متقابله نیستند. اما بعض اوصاف هست، بعض مشتقات هست که او را با بعض دیگری که هست ما وقتی که میسنجیم میبینیم ما بین اینها تقابل است، ولو تقابل تضاد، مثل قائم و قائد اینجور است دیگه، قائم استاده قائد نشسته، جالس نشسته، ما بین اینها تضاد است. و این تضاد در معانی این اوصاف ناشی از تضاد مبادی است، برانکه جلوس با قیام تضاد دارند، با هم دیگر زن نمیشوند در محل واحدی. وقتی که در موضوع واحد، در معروض واحد نمیتواند هم قیام بوده باشد بله و هم جلوس بوده باشد، وقتی که این تضاد در مبادی هست، همان تضاد در مبادی در اوصافی که از اون مبادی مشتق شده است، در این اوصاف هم همان تضاد است، چیز قائم و قائد، این تضاد هست. و این تضاد چه هست؟ این دلیل بر این است که مشتق حقیقت در متلبس به تلبس فعلی است، مشتق حقیقت است در اونی که متلبس به تلبس فعلی است. اگر مشتق وضع شده بود به ذاتی، به اون ذاتی که متلبس است، چه به تلبس فعلی چه به تلبس انقضایی، ما بین قائد و قائم یه تقابل تضاد نبود. چرا؟ چه جور که ما بین عالم و ظالم تقابل نیست؟ ممکن است یک کس عالم باشد شقی باشد، هی مردم را بزند، با هم که تقابل ندارد. چه جور ما بین عالم و ظالم تقابل نیست؟ ما بین قائد و قائم هم تقابل نمی شد. چرا؟ یه کسی سابقاً استاده بود، الان دیگه نایستاده، فعلا نشسته است. اگر وضع شده بود قائم به اون معنای اعم که تلبس فعلی داشته باشد، چه تلبس انگزایی، قائد هم وضع شده بود به معنای اعم چه تلبس فعلی داشته باشد، چه تلبس انگزایی، اینها دوتا وصف متغایرین می شدند، مثل زار و عالم می شدند. هم شخص قائم می شد چون که سابقاً قیام داشت، فعلا قائم است، یعنی فعلا وصف قائم بود صدق می کند. چرا؟ چون که سابقاً مبدع قیام را داشت. و هم قائد است چون که فعلا متلبس به قعود است، فعلا هم تلبس فعلی دارد به مبدع قعود. هر دو در یه مورد زم می شدند. با وجود این چیز خازم می بینید ما بین این دو تا معنا مثل معنای مبدعشون تضاد است، تقابل تضاد است. و این آیت و این است و شاهد صدق بر این است که مشتق وضع شده است به خصوص متلبس به مبدع که تلبسش فعلی بوده باشد، چون که اگر به این معنا وضع نشده بود، توجه کردید ما بین قائم و قائد تقابل تضاد نبود، مثل عالم و ظارف می شود. در کفایه دارد که ربما این که قائم و قائد ما بینشون تقابل تضاد است، این را یه دلیل مستقل قرار دادند بر این که مشتق حقیقت هست وضع شده به خصوص اون ذاتی که تلبس داشته باشد به مبدع به تلبس فعلی. تبادل عدم صحت سلب یکی همین تضاد که ما بین قائد و قائم تضاد است، و اگر مشتق حقیقت بوده باشد و وضع شده باشد به خصوص متلبسه به تلبس فعلی، این تقابل صحیح می شود. و الا اگر وضع شده بود به معنای عام، این تقابل ما بین قائد و قائم تقابل درستی نبود، تقابل پیدا نمی شد، متقایره می شدند اینها. به چه بیان این را دلیل مستقل دادن؟ به اون بیانی که ما در شاهد بیان کردیم، این شاهد را که بیان کردیم و تا بادر و صحت سل، خوب این شهادت را بیندازیم، بگیم که شهادت می دهد بر اصل مطلب. اصل مطلب چیه؟ بر تبادر صحت سلب شهادت نمیدهد ها، این دنبال قرار دادن است. در کفایه اول این را شاهد قرار داده است بر تبادر و صحت سلب، نه شهادت میدهد بر اصل مطلب که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس او وضع شده است. وجود تقابل بین مثل وصف قائد و قائم، چون که اگر مشتق وضع شده بود به ذاتی که به خصوص ذاتی که تلبس فعلی به مبدع دارد، این تقابل درست می شود. و اگر وضع به عم شده بود، این تقابل درست نمی شود. تقابل چه هست؟ توجه کردید؟ پس نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که وضع شده است به همون خصوص متلبس. می شود این را هم دلیل مستقلی قرار داد. و اونهایی که اشکال کردند بر این دلیل گفتند که اون وقتی ما بین قائد و قائم تضاد می هست و تضاد تقابل تضاد مسلم می شود که مشتق حقیقت بوده باشد در خصوص متلبس و او اول کلام است، این اشکال درست نیست. تقابل ما بین قائد و قائم و تضاد ما بین اینها مرتکز این دل از خان است، این مفتنی نیست، مرتکز در اندل ازهان است. و این ارتکاز تضاد دلیل بر این می شود که مشتق حقیقت شده است، وضع شده است به خصوص متلبس. خب اینجا یه اشکالی هست، مرحوم آخوند در صدد این است که اون اشکال را حل بکند. اون اشکال را چجور حل می کند؟ حل مارپیچی است. عبارت کفایه اینجا به نحوی که عرض می کنم اگر تحویل بگیرید معلوم می شود که ایشان می خواد چه بگید. خب در اینجا یه اشکالی هست و اون اشکال این است که مرحوم آخون شما گفتید از مشتق تبادل می کند خصوص متلبس به تلبس فعلی، این سمع و طاعت. معنای مشتق را می شود سلب شرد از اونی که تلبس فعلی ندارد به مبدأ و تلبسش سابقاً بود، این گزایی بود، این هم سمع و طاعت. ولیکن این تبادل توجه کردید و هاکذا این صحت سلبی این زوری، این مستند به اطلاق مشتق است. یعنی مشتق را وقتی که مطلق گذاشتید، توجه کردید گفتیم بر این جزارب را مطلق گذاشتیم، قیدی براش نیاوردیم، اگر قیدی بیاوریم بگوییم که زیدون زاربون، درست توجه کنید چطور معنا می کنم. اگر قیدی بر مشتق آوردیم گفتیم زیدون زاربون، فَإِنَّهُ زَرَبَ أَخَاهُ بِالْأَمْسِ، فَإِن قید آوردیم ها، فَإِنَّهُ زَرَبَ أَخَاهُ بِالْأَمْسِ زیدون زاربون، یعنی زاربون، زیدون زاربون، زاربون را الان جری میدهم، تطبیق به زید میکنم، زمان تطبیق فعلا است، زمان نسبت فعلا است، ولیکن اون زارب را مقید میکنم، میگم زیدون زاربون فانه ضرب اخاه فی الامس، یا میگم زیدون قاتلون فانه قتل اخاه فی السنه الماضیه، تقیید میکنم به اون تلبس قبلی، مشتق را تقیید میکنم به تلبس قبلی. خب در این مواردی که هست، خب اگر بگیم زیدون ظالبون فانه ضرب اخاه فی الامس، زیدون قاتلون فانه قتل اخاه فی السنه الماضیه، خب تمامین استعمالات صحیح است. یعنی حمل مشتق بر ذات که فعلا اون ذات فرد برای معنای مشتق صحیح است، منتها توجه کردید با این تقیید، تقیید فانه قتل اخاه فی السنه الماضیه، این که شما میگید که متلبس به تلبس فعلی خطور میکند و تبادر به ازهام میکند، این تبادر مستند به اطلاق المشتق است، یعنی عدم تقیید مشتق. وقتی که زیدون زاربون زاربون را مطلق گذاشتید یا زیدون قاتلون را مطلق گذاشتید، تقیید نکردید به مثل قولنا فانه قتل اخاه فی السنه الماضیه، اینجور تقیید نکردید، ظهورش در متلبس به تلبس فعلی است و ظهور اطلاقی دلیل بر وضع نمی شود. ظهور اطلاقی دلیل بر وضع نمی شود چون که ظهور اطلاقی مستند است به کثرت الاستعمال، چون که غالبا مشتق را وقتی که قیدی نگفتند در متلبس به تلبس فعلی اراده می کنند، توجه کردید این ظهور، ظهور اطلاقی می شود. به قول اون علمای اصول که ساگدماه می گفتن این ظهور، ظهور حقی نیست، اون ظهور حقی و تبادری که مستند به حق و لفظ است، او علامت وضع می شود و علامت حقیقت می شود. اما ظهور اطلاقی مثل این که صیغه فعل ظهور دارد، این در اطلاق و عدم ترخیص ترک در وجود و امثال ذالک، ظهوری که مستند به اطلاق یا کثرت الاستعمال و نحو ذالک بوده باشد، این زور ظهور دلالت بر وضع نمی شود. هم مرحوم آخون در کفای این است که این شبه را حل کند و بگوید که این ظهور، ظهور حقی است، مستند به اطلاق نیست. این که ما بین قائد و قائم تضاد تبادر می کند، دو معنای متقابل این که متضاد دستند و از لفظ معنای عالم متلبس به علم فعلی تبادر می کند، از ضارب متلبس به ضرب فعلی تبادر می کند، اینها همش مستند به نفس اللفظ است، نه به کثرت الاستعمال که از او تعبیر شما به اطلاق می کنید. توجه کردید به چه بیان رد می کند؟ ایشان می فرماید کفایه را معنا می کنم ها، بر طبق همون منوالی که عرض می کنم رجوع به کفایه کنید. ایشان مرحوم آخوند میگه که این ظهور مستند به کثرت الاستعمال که علامت حقیقت نیست و وزرا هم اثبات نمی کند، این در جاییست توجه کردید که لفظی استعمال بشود در دو تا معنا، توجه کردید در یکی از آنها غالبا استعمال بشود، در یکی از آنها نادرا استعمال بشود. خب اینجا که اون لفظ گفته می شود و از اون لفظ معنای غالب به ذهن خطور می کند، اینجا ممکن است کسی بگوید که نه، این تبادل علامت اثبات وزن نمی کند، چون که استعمال این لفظ در یکی از معانی مشهور است و در اون دیگری نادر است و بله قلیل است جدا، این ظهور مستند است به این کثرت الاستعمال، این اثبات وزن را نمی کند. و اما در جایی که دو تا معنا بوده باشد، لفظ در هر دو تا غالبا استعمال می شود، در اون معنا هم استعمال می شود کثیرا، در این معنا هم کثیرا استعمال می کند، استعمال می شود که استعمالش در هر دو شایع است و غالب است، توجه کردید؟ یکی از دیگری کمی ندارد یا یک کمی که دیگر او ملاک نیست، ولی ضرری نمی رساند، در او هم استعمال می شود کثیرا. معذالک این لفظ وقتی که گفته می شود یکی به ذهن خطور می کند، لفظ بلاغری نگفته بشود ها، از این دو معنایی که لفظ در هر دوتا شایع است و استعمال شایع است، یکی به ذهن خطور می کند دون دیگری، و بلا اشکال این تبادر علامت حقیقت است، این معلوم می شه مستند به حق اللفظ است، وضع شده به این یکی. و الا اگر توجه کردید ولی این وضع نبود، خطوری این وضعی نداره که این خطور بکند بعضان، و در اهل العرف در ذهن اینها مرتکز از این لفظ این معنا بوده باشد دون اون دیگری، و حال این که استعمال لفظ در هر دو معناش آیه است. ایشان می فرماید باب مشتق از این قسم ثانیست. چرا؟ بران که ما می بینیم که لفظ مشتق استعمال می شود در موارد تلبس به تلبس فعلی، چه زور که در اینها استعمال می شود، در مواردی که منقضی عنه المبدأ است و تلبس در آنجا تلبس انقضایی است، مشتق در اون موارد هم استعمال می شود. اون موارد اگر اغلب نبوده باشد، مثل موارد تلبس به تلبس فعلی غالب است، یعنی شایع است، کثیر است. خب وقتی که اینجور شد، در هر دو معنا استعمالش در هر دو مورد غالب شد و شایع شد، معذالک اثبات کردیم وقتی که مشتق گفته می شود و قرینه در بین نبوده باشد، فقط خصوص متلبس به تلبس فعلی خطور می کند، این آیت این است که این تبادر تبادر حقی است، مشتق به این معنا وضع شده است. این را مرحوم آخوند اون از تبادر تبادر حقی است و مستند به نفس اللفظ است، مستند به کثرت الاستعمال نیست، این را به این معنا اثبات کرد. اما اینجا یه چاله‌ای بود، خودش افتاد اون چاله، میخواد از اونجا در بیاد. او چیه؟ خب در عبارت دارد که استعمال مشتق در موارد انگزا که تلبس ذات از مبدا منقضی شده، اینها غالب هستند، بلکه اغلب هستند از اون مواردی که تلبس اونجا فعلی است. استعمال مشتق در موارد انگزا غالب است بلکه اغلب است. خب اون سوال این است که خب این اینجور استعمال مجازی این اغلب باید ملتزم بشود، چون قائل شد مشتق حقیقت است در متلبس به تلبس فعلی، باید مرحوم آخوند ملتزم بشود که استعمال مشتق در موارد انگزا استعمالش استعمال مجازی است و بلینایه است، یعنی غالبا که مشتق استعمال می شود، غالب استعمالات مشتق اینایی است، مجازی است، باید به این ملتزم بشود، توجه کردید؟ و این خلاف حکمت الوضع است. واضح وضع چرا در الفاظ وضع می کند؟ وضع می کند برای اینکه استعمال مجازی جمع بشود هر معنای معنای یه لفظ موصوله داشته باشد. توجه کردید؟ پس اگر یه جور واضح وضع بکند که خلاف این حکمت وضع بشود، استعمالات مجازی جمع نمی شود. اگر مشتق را وضع بکند به خصوص متلبس بالمبدأ که تلبسش فعلیست، مجازات جمع نمی شود. غالبا استعمال باید مجازی بشود، چون که مواردی که آنجا انقضا اراده شده است کثیر است و اغلب است. این خلاف حکمت وضع می شود و این را نمی شود ملتزم شد، یه محصولی است. پس اون چاله و اون اشکال این شد که باید شما مرحوم آخوند ملتزم بشوید که استعمالات مشتق در اغلب الموارد مجاز است و وضع در مشتقات برخلاف حکمت الوضع شده است. حکمت وضع جمع کردن استعمال مجازی است و کم کردن استعمال مجازی است، نه استعمال مجازی جمع شده است نه کم شده است. اینجا کسی درست توجه کنی تا عبارت را معنا می کنم. اینجا کسی چنده میگد این چه اشکالی شدید به مرحوم آخوند، این چه اشکالی است که غالب استعمالات مجاز میشود بشود، غالب استعمالات مجاز بشود بشود، بران که خود علمات علما ادب تصریح کردن که غالب استعمالات در محاورات مجازات هستند. خود علما ادب تصریح کردن که غالب استعمالات در محاورات، غالب محاورات استعمال مجازی است. یکی از اون محاورات هم همون چه چیز است؟ باب مشتقات است. باب مشتقات هم استعمالاتش غالبا مجازات است. این چه اشکالی شد؟ مرحوم آخوند میگه نه، این زور هم ساده نیست اون اشکال. این که علما ادب گفتند، توجه کردید، یعنی اینی که علما ادب گفتن غالب استعمالات مجازات هست، اون هم مرادشان این نیست که بله مجازات، بله فرض بفرمایید نسبت به حقایق استعمال مجازی خیلی است، مرادشان این نیست. و الا اگر این بوده باشد این غلط است. عرض کردیم که وضع حکمتش در الفاظ این است که اون لفظ را توجه کردید بدون قرینه استعمال بکند در اون موضوعه و اون موضوعه را با اون لفظ بفهماند، استعمال مجازی را کم بکند. نمی شود ملتزم شد که در هر لفظی استعمال مجازی بیشتر از استعمال حقیقی است. این خلاف حکمت وضع می شود. اینی که علما ادب گفتن غالب محاورات مجازات است، معناشون اینه، معنای کلامشون، هر لفظی غالبا بیشتر از یه معنای حقیقی ندارد و اما معانی مجازیش متعدد است. شما حساب بکنید الفاظ را، الفاظ در لغت عرب را یا در لسان فرس را استقبال ملاحظه بفرمایید، میبینید که غالبا لفظ یه معنا بیشتر ندارد. در سایر معانی که استعمال میشود، اسد در رجل شجاع استعمال میشود، در گربه شجاع استعمال میشود که پهلوان است، توجه کردید این گربه نیست، توجه کردید شیر از فرض بفرمایید، یا در کلب استعمال می شود در بعض کلبه ها که این شیر است و این کلب نیست. این در این معانی که استعمال می شود می بینید یه معنای حقیقی حیوان و فرزاد چند معنای مجازی. مراد اینه، نه این که استعمال لفظ در معنای حقیقی خودش در هر لفظی کمتر می شود از استعمال اون لفظ در معانی مجازی. توجه کردی؟ پس اشکال میماند، اون چاله درست میشود که خود مرحوم آخوندم قبول شد که اگر ما بگوییم مشتق مجاز در منقضاست، معذالک مشتق در موارد منقضا، توجه کردید، استعمال شده است غالبا و اغلبا، باید ملتزم بشویم که غالب استعمالات مشتق چه چیز است؟ به نحو المجاز است. مرحوم آخوند میخواد از این چاله در بیاد، بگد نه این اشکال درست نیست. ما چی گفتیم؟ مشتق حقیقت در متلبس است و در اونی که تلبس در او انقضایی است، در او بله مزاز از تطبیق مشتق به او و آنی که تلبس در او این گزاییست دو جور میشه مشتق را تطبیق کرد، یکیش مزاز است، دیگری به نحو حقیقت است. اگر جاری بالفعل بوده باشد، نسبت بالفعل بوده باشد که زید فعلا ضارب است، زید فعلا مصداق ضارب است. چرا؟ چون که دیروز ضرب داشت، سنه گذشته قتل اخ داشت، این باشد بل این مزاز. و اما اگر زمان نطق بالفعل است، ولیکن زمان جری و زمان نسبت هم به لحاظ زمان تلبس باشد، زید در اون سنه ماضیهی که برادرش را کشت قاتل بود، در اون وقت کشتن، در اون روزی که برادرش را میزد ضارب بود، که تطبیق و جری به لحاظ حال تلبس است. نه، استعمال استعمال مجازی که نیست، چون که مشتق را استعمال کردیم در معنای زیق و تطبیق کردیم معنای زیق را به فرد خودش. پس علاهازا که ما گفتیم مشتق در موارد انقضا توجه کردید استعمالش کثیر است و اغلب است، این لازمش نیست استعمالات مجاز باشد. ممکن است استعمال مشتق در این موارد به نحو جری و نسبت به لحاظ حال تلبس بوده باشد و اونجا هیچ مجازیتی هم نیست. خب مرحوم آخون که این را گفت، اشکال اولی برمی کرد. اشکال اولی چه بود؟ اشکال اولی این بود که این تبادل مستند به کثرت الاستعمال است. نتیجه حرف مرحوم آخوند این شد که همیشه مشتق استعمال می شود، غالبا او دائما استعمال می شود در متلبس به تلبس فعلی، چون که در موارد انقضا هم تطبیق به لحاظ تلبس است. این جور دیگه استعمالش در اون معنای عام که این قضا انه المبدع است، استعمالش در او می شود چه؟ یا معدوم یا نادر. پس این تبادر چی می شود؟ این تبادر از تبادر اطلاقی می شود، مستند به کثرت الاستعمال می شود. توجه کردید همان اشکال اولی که هست برگشت مبتلا شد به همون اشکال اولی، در آخر میخواد از این اشکال خارج بشود که نه درست نیست. ما جواب را گفتیم. چرا؟ جواب را گفتیم و جوابمون هم صحیح بود. یک کلمه یه حرف متین دارد مرحوم آخوندا، این حرفی که میگوید حرف متین است، درست توجه کنی. ایشان میفرماید ما که ملتزم شدیم استعمال مشتق در موارد انقضا به لحاظ حال تلبس است تا اینکه مجازیت لازم نیاد، این بنا بر این مسلک بود که مشتق حقیقت در خصوص متلبس به تلبس فعلی باشد. و اما اگر مشتق، توجه کردید، حقیقت بود در معنای عام، در ذاتی که چه تلبس فعلی دارد چه تلبس انگزایی دارد، در مواردی که ذات تلبس انگزاییست، اونجا دایی نبود که مشتق را استعمال کنیم در تلبس فعلی و تطبیق بکنیم به اون ذات به لحاظ حال تلبس. این را دیگر دایی نداشت، این اکل از قفا می شود. اگر مشتق حقیقت در اهم بود این کار نمی شد، مشتق حد استعمال می شود هم در ذاتی که متلبس هست به تلبس فعلی، هم در ذاتی که متلبس هست به تلبس انقضایی. در این دو معنا استعمال می شود و هیچ تبادر اطلاقی هم نمی شود، چون که استعمال هر دو شایع است. هر دو هم تبادر یکی نمی شود، تبادر معنای جامع که هر دو تا صادق بشود او تبادر می کرد. ولیکن وقتی که ما میبینیم خصوص متلبس به تلبس فعلی خطور میکند، بعد از اینکه این معنا ثابت شد، این معنای زی خطور میکند، باید ملتزم بشویم که وضع شده است به خصوص متلبس به تلبس فعلی،
در موارد این گزا هم باید ملتزم بشویم که در متلبس فعلی استعمال شده است تطبیقش به نسبت به حال تلبس است تا کسرت المجاز لازم نیاد. این بنا بر این مسلک است که اثبات بشود مشتق حقیقت در خصوص متلبس است. و اما اگر مشتق حقیقت در عام بود، استعمال مشتق در متلبس فعلی و تطبیقش با منگزا به لحاظ تلبس اکل از گفا بود. چرا اینجور استعمال کنیم؟ زاری به آنی که ضرب در او فعلیت پیدا کرده باشد یا منگزی باشد، در معنای هم استعمال می شود. در معنای هم استعمال می شود، هیچ کدام هم به خصوص خطور نمی کرد. الان که می بینیم خصوص یکی خطور می کنه، معلوم می شه در خصوص یکی استعمال شده است، بنابر این که در یکی که بل وضع شده و در اون یکی استعمال می شود در موارد این گزا هم تا اینکه لزوم مجاز لازم نیاد. ملاحظه بفرمایید، اگر عبارت حل نشد فرداد باره به یه معنی